اهل بیت علیهم السلام در شرایطی که اختناق حاکم اجازه نمیداد که به طور صریح و عارف اعتقادی و اخلاقی و فقهی دین تعلیم داده بشه، یعنی شرایطی مثل شرایط دوران امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام که به دلیل سست شدن پایه‌های حکومت اموی و تازه پا بودن حکومت عباسی موقعیت بسیار مناسبی به دست این دو امام بزرگوار افتاد و شاگردان فراوانی رو در مکتب خودشون آموزش دادن در حوزه‌های مختلف معارف اسلام، در موقعیت‌هایی که چنین شرایطی نبود ائمه علیهم السلام از تدابیر مختلفی استفاده کردند و این هدف رو عملی کردند. نمونش در رابطه با امام سجاد علیه السلام که از ابزار دعا برای انتقال معارف و حقایق دین بهره جستند، دعاهایی که از امام سجاد علیه السلام باقی مانده، حالا اونهایی که به دست ما نرسیده جداگانه باید تأسفش رو خورد، اما این حجم عظیمی از عدیه که حالا مجموعه صحیفه سجادیه یکی از اون مجموعه هاست، دعاهایی که در قالب مناجات خمسه عشر در مفاتیح نقل شده نمونه ای از اونهاست، دعاهایی مثل دعای ابو حمزه سومالی و امثال اینها نمونه دیگری از این هاست و مجموعه ادعیه‌ای که از حضرت نقل شده خیلی فراتر از این تعدادی است که مشهوره و ما میشناسیم. خب این ابزار ابزاری بود که ضمن این که فضای لطیف معنویتی که در مکتب ولایت هست و چنین فضایی در مخالفین اهل بیت و غاصبین حقوق اهل بیت و پیروانشون اصلا وجود نداره، یک خشک مغزی و یک بی‌عاطفگی و یک زهد خشکی حتی در بین زاهدانشون حاکمه، این فضای لطیف معنویت و دلدادگی و عشق و رابطه عاشقانه با خدا رو در قالب نیایش ها و ادعیه امام سجاد علیه السلام انتقال دادن، به علاوه مجموعی از معارف عظیم دین در حوزه های اخلاقی، تربیتی، اجتماعی، سیاسی و جنبه های اعتقادی دین اسلام. این یک نوع عمل کرد بود. کاری که امام هادی علیه السلام انجام دادن یک شیوه دیگه است، یعنی امام هادی علیه السلام از زیارت بهره جستن. زیارت جامعه کبیره یک دور امام شناسی است با عمیق ترین دیدگاه های عارفانه و حکمی و کلامی که هر گوشه ای از این زیارت عظیم چه درس های بزرگی داره و چه راهنمایی های ارزشمندی در شناخت مقام اهل بیت علیهم السلام که متاسفانه دنیای امروز دنیای محرومیته و چقدر خشک مغز، تهی مغز است اون به اصطلاح روشن فکر دینی که تعبیری که از این زیارت جامعه کبیره به کار برده با جسارت و با بی‌ادبی این رو مانیفست غلات معرفی کرده و این رو جلوگاه در واقع قلوب در مقام اهل بیت علیهم السلام. این نشون دهنده نفهمی و بیشعوری و محرومیت اوست از معارف عمیق دین و از حقایق عرفانی که او خودش رو مدعی پیروی از عارفان میداند و شارح مثنوی میداند و امثال اینها، اما چقدر دور است از درک این حقایق بلند و چقدر جسور است در بی‌ادبی کردن نسبت به این زیارت عظیم. و نمونه دیگرش زیارت قدیریه امام هادی علیه السلام. ببینید چقدر زیبا، چقدر گسترده، شاید مفصلترین زیارتی که در مفاتیح الجنان از ائمه علیهم السلام نقل شده همین زیارت قدیریه است. انشاءالله خدا نصیبمون کنه، باز هم خدا توفیق داده که همباری روز قدیر نصیب کرد کنار ذریح امیرالمومنین این زیارت رو خواندم و خب چقدر دلنشینه، چقدر دلچسبه، چقدر استحکام بخش به اعتقادات اهل ولایت و چقدر روشنگر است در عظمت مقام امیرالمؤمنین علیه السلام، چقدر افشاگر است ابطال و انحرافی که در مسیر مخالفان اهل بیت علیهم السلام وجود داره. علی ای حال این تدبیری که امام هادی اندیشیدن، ببینید ما معمولا ذهنمون با تدبیر امام سجاد علیه السلام آشناست که چگونه از دعا بهره بردن برای ایفای نقش انتقال حقایق دین در عصر و زمان سرشار از اختناقی که بعد از واقعه کربلا در دوران امامت امام سجاد علیه السلام وجود داشت. اما شاید کمتر نگاهمون به دوران امام هادی علیه السلام که اون هم دوران اوج اختناق است، دوران قساوت محض است نسبت به اهل بیت علیهم السلام، و امام هادی علیه السلام چقدر زیبا، چقدر عمیق و چقدر مؤثر این معارف رو توانستند علی رغم اون جو اختناق و سرکوب وحشیانه دوران اوج قساوتگری بنی عباس در واقع منتقل کنند به زبان زیارت. یعنی از این منظر به زیارت نگاه کردن هم بسیار مهمه. زیارت غیر از اینکه حالا دیدار است و ارتباط دلداده و دلبر در فضای دیدار و ملاقات، اما چه مکتب عظیمی است برای تربیت یک انسان باورمند به حقایق مکتب اهل بیت علیهم السلام، و چقدر فضای شایسته است. حالا به گوشه هایی از بحث زیارت در کتاب رهتوشه دیدار و حالا فایل هایی که بعد از تألیف اون کتاب هم به مناسبت صحبت کردم در سایت اهل ولا در دسترس هست، اما خدا میدانه چقدر این وادی وادی گسترده و عظیمی است و جا داره که از این منظر زیارات معثور، یعنی زیاراتی که از خود اهل بیت علیهم السلام نقل شده، مورد مطالعه و بررسی قرار بگیره و تدوین و تنظیم موضوعی بشود و شرح و تفسیر بشود تا از این مکتب بسیار عمیق و درس آموز درس‌های شایسته آموخت.